دلت میخواست بستی، ای آستین بردی به چشمای نجیبت، دستات خجالت میکشیدن توی جیبت. چون زیر بار دوستی جون کنده بودی، از بارهای گردنت شرمنده بودی، هرچی بهت تبدیم شد توز و کلک بود، قلبت شکست از بس که دستت بیهینم بود. هی سب کردی سب اما بی علاجه، از صبر کردن روحت انقدر حاج و واجه، بارون حریف شرشره چشم ترت نیست، سقفی که باید باشه بالای سرت نیست. با اینو نجنگ، فرار کن فرار از مردم دورنگ، فرار کن فرار.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت،
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اون چیزی که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
ساعت 12:08 است از چهارشنبه. از ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم با افتخار و کمتر از 2 ساعت دیگه در کنار شما انشالله خواهیم بود با ادامه گزارش ها و گفتگوها و برنامه هایی که همکاران من تهیه کردن. الان قراره که گفتگو بکنیم، به وقت گفتگو هست، قراره که گفتگو بکنیم با آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس محترم مسائل آمریکا. آقا سلام علیکم، ظهر شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای صادقی، مجری خوب و توانمند رادیو و همچنین دست اندرکاران زحمتکش اون شبکه و همچنین خدمت همه مردم خوب و نازنین کشورمون ایران عزیز، عرض سلام و ادب دارم. روز ظهر حضرت عالی به همه دوستان بخیر باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، ما تقریبا در یکی دو روز اخیر که سفر موضوع سفر بن سلمان به آمریکا مطرح شد و در واقع دیروز هم که انجام شد و بعدش هم نشست خبری، حرف و حدیث ها زیاده. اون چه که در بین ریاض و واشنگتن میگذره سال اول هم هست. الان چه اتفاقی داره میفته اونجا؟ و دیدم که یک اعداد اقتصادی با هم دیگه رد و بدل میکردن در مورد سرمایه گذاری و از این شکل حرف ها. همین برعکسش هم شنیده بودیم در زمان سفر ترامپ به عربستان. از اینجا به نظرم بحث رو شروع بکنیم، چه اتفاقی الان داره بین ریاض و واشنگتن میفته؟
بله، سفر آقای بن سلمان ولیعهد عربستان به هر حال از ابعاد بسیار جالبی برخوردار هست. سال حضرت عالی اشاره کردید به بحث اقتصاد و تجارت میان دو کشور، ولی من تصور میکنم که فراتر از این هست. به هر حال ببینید جناب صادقی، بعد از تحولات اخیر منطقه، یعنی از بحث 7 اکتبر بعد که تحولاتی در داخل در پاره از کشورها مثل لبنان، فلسطین، سوریه و حتی حواشی اون یمن، عراق و جنگ 12 روزه علیه ایران صورت گرفت، خب آقای ترامپ که سفری به منطقه داشت و به 3 کشور عمده منطقه سفر کرد. یکی عربستان بود، قطر و امارات، کشورهایی که از دارایی و سرمایه لازمی برخوردارن و به دنبال سرمایه گذاری میگردن یا خریدهای خارجی مطمئن. و همطور که خب توی اخبار هم اون زمان اعلام شد، قراردادهای قابل توجهی میان آمریکا و این 3 کشور منعقد شد. چون حالا شما بحث رو از اعداد و ارقام شروع فرمودید، من از اینجا عرض میکنم، حتی عرض کردم بحث خیلی گسترده تر از این هست. به هر حال ببینید، یه چیزی که تخمین زده میشه، عربستان یه چیزی حدود 490 میلیارد دلار سرمایه گذاری در آمریکا داره و همون سفر ترامپ به عربستان هم یک بحثی بود راجع به این که 600 میلیارد دلار آمریکا در عربستان سرمایه گذاری کنه. حجم خیلی رقم بالایی. به هر حال حفظ این اعداد و ارقام و تداوم این سرمایه گذاری در روابط دیپلماتیک گاه هم موجب میشه که دیگه خود سران کشورها رو تعبیری برای تحکیم و ادامه و پیگیری قولها و وعیدهایی که داده میشه سفر کنن. این از این بحث. اما به نظر من خب ابعاد دیگه‌ای که این سفر داره، یکی بحث همون تحولات منطقه‌ای اخیر است. به هر حال عربستان از دیرباز چه در جهان اسلام چه در بین کشورهای عربی و در خاورمیانه یه نقش سنتی و حالا حالت هم مذهبی هم رهبری رو به عهده داره و این سفرها میتونه مذاکرات فیمابین این مسائل مطرح بشه. نکته خیلی مهم این داستان بحث امنیتی داستان هست که قرار شده که یه سری جنگنده های F-35 که نسل پنجم هستند رو آمریکا به عربستان واگذار کنه، بفروشه. و خب این یه پیش شرطی رو حالا قائل شدن و اون اینه که عربستان روابطش رو با تل‌آویو عادی سازی بکنه. این یه کمی خب به هر حال بحث برانگیزه، یعنی توی جامعه سنتی عربستان که به هر حال ابا داشت و نسبت به کشورهای دیگه عربی یکم کنتر تو این مباحث حرکت میکنه، این پیشتر به هر حال خیلی با احتیاط صورت میگیره. به هر حال این یکی از بحثایی هست که بحث امنیتی هست. و بحث بعدی بحث تشکیل کشور مستقل فلسطین هست که اون هم خودش داستان جالبی داره و اونه که به هر حال بحث فلسطین باز اونم خودش پیش شرطی رو گذاشتن و اونه که باید کشورهای عربی اگر که خواهان تشکیل کشور مستقل فلسطین هستن، روابط دیپلماتیک و اقتصادیشون رو با دولت قاسم اسرائیل عادی سازی کنن. این حالا اون چیزی هست که میشه از این سفر استنباط کرد.
آقای دکتر، این بحث رو میخوام ببندم بریم سر موضوعی که در واقع دیشب تا حالا خیلی مورد بحث قرار گرفته. اولش این بحث رو ببندیم. این اونم این که اگرچه که عربستان و برخی از کشورهای منطقه دایه این رو دارن که مثلا در خاورمیانه میتونن در واقع به تنهایی جلو برن یا در واقع کارها و تصمیمات رو بگیرن، اما تمام این سالها ثابت کرده که این نظمی که در این بی‌نظمی و همه اتفاقات که الان داره میفته اینطور نیستش. یعنی واقعا اگر امضای ایران پای هیچ نظمی نباشه اون اتفاق نمیفته. خودشون هم میدونن نقش ایران در منطقه، در تمام معادلات منطقه هر جایی که ایران نبوده به هر دلیلی نتونستن کار رو پیش ببرن. یعنی این یه واقعیتی که باید حتما بگیم. نکته اول. نکته دوم، از 3-4 روز گذشته من دیدم آقای دکتر عراقچی اول شایعات رو تایید کرد، گفتن که رفت و آمدهایی به لحاظ پیام صورت گرفته در مورد درخواست برای مذاکرات از طرف مقابل. بعد دیدم که افراد محترم دیگری هم در که در واقع حضور دارن در مباحث سیاست خارجی مطرح کردن این بحث رو، و الان هم تقریبا یک ساعت پیش تا الان مصاحبه از آقای دکتر خرازی در واقع دیدم که بسیار بسیار مصاحبه مهمی است و ایشون خط و خطوطی رو در واقع تعیین کردن و مباحثی رو فرمودن که در واقع اگر که بنایی بر مذاکره باشد، گفتن که ما نیازمند تولید سوخت برای نیروگاه‌ها و فعالیت پزشکی هستیم، پس نمیتوانیم غنی‌سازی رو متوقف کنیم، اما درجه غنی‌سازی میتواند موضوع مذاکره باشه. یک، ایشون گفتن که برنامه موشک‌های بالستیک ایران غیر قابل مذاکره است. بعد فرمودن که یگان مسئله‌ای که ایران آماده است درباره آن تعامل کند برنامه هسته‌ای است، و بعد گفتن که شرط لازم برای هر گونه مذاکره با آمریکا رعایت اصل برابری و احترام متقابل است. این نکته آخری هم داره، گفتن که برای روشن بودن موضوع و روند مذاکره باید از پیش درباره دستور کار توافق شود. این موضوع بسیار مهمیه. چرا این خوندم؟ به خاطر اینکه دیشب در خبرهایی که دیشب آمده بود، ترامپ گفته بود که مذاکراتی شروع شده، داره اتفاقاتی میفته، حرف و حدیث‌هایی رفته اومده. اما طبعا آقای دکتر، ما آمریکا رو میشناسیم، غربی‌ها هم خوب میشناسیم، اینا هیچ وقت پای هیچ مذاکره‌ای وای نستادن و هیچ تعهدی رو که در واقع اولش امضا کردن بعدن اجرا نکردن. این رو از این جهت پرسیدم که بفرمایید که اساساً چه خبر هست و تحلیل شما در این مورد چیه و چی فکر میکنید؟
بله، خب یکی از موضوعات روز خیلی دقیق اشاره کردید به ابعاد مختلف اون هم بحث مذاکره ایران و آمریکا هست، به ویژه بعد از تحولات جنگ 12 روزه. به هر حال ببینید این یک کانتکسی داره. به هر حال خود سوال و این پرسش و مسئله خودش در جای خودش قابل توجهه، ولی اگر که به کانتکس اون یا چارچوب اون، بستر اون توجه نشه، فکر میکنم بحث کمی عقیم و ابتر باشه. به این منظور که ببینید، همطور که فرمودید، ما در زبور مسئله های خودمون میگیم که آزموده رو آزمودن خطاست. یعنی ما طی سالهای مختلف از کودتای 28 مرداد 1330 تا الان، ارزم بزرگتون که مداخله آمریکا را در ایران، یعنی حتی در خیلی قبل از تشکیل جمهوری اسلامی هم شاهد مداخله آمریکا در امور داخلیمون بودیم، و از همون زمان اصلا تخم و نطفه نفرت مردم ایران از آمریکایی‌ها ایجاد شد. بحث همین 47-8 سال اخیر نیست، این خیلی دامنه دارتر از این بحث است. و در تاریخ معاصر هم همین جنگ 12 روزه، درسته ما میگیم جنگ ایران اسرائیل، ولی خود اندیشکده های آمریکایی از آن دارن که تفکر و برنامه ریزی و طراحی و حتی شبیه سازی جنگ از ماها قبل در آمریکا انجام شد و به نوعی اسرائیل فقط عمله و جنگ نیابتی رو به تعبیری انجام داد، وگرنه تفکر آمریکایی بود پشت این داستان. بنابراین الان در وضعیتی که یک کشوری حالا به تعبیر خیلی عامیانه با قلدری و تحمیل شرایط به یک طرفه و پیش شرط گذاشتن توی مذاکره وارد میشه، در این شرایط مذاکره خیلی نتایجی نخواهد داشت. یعنی تو اصول علم مذاکره و دیپلماسی هم کشوری که در این شرایط وارد میز مذاکره میشه عمدتا فقط امتیاز خواهد داد. یک زمانی شما باید شرایطی رو ایجاد کنید دو کشور با احترام متقابل و حتی شرایط یکسان وارد میز مذاکره بشوند. اون موقع هست که بله میشه راجع به جزئیات و اون چی که تکنسین ها یعنی فنی ها میان بحث میکنن یه توافق بشه. حالا شما توی فرمایشاتون فرمودید اولا بحث گره زدن موضوعات مختلف هم یه امر خطاست. شما بیاید مثلا بحث هسته‌ای رو با بحث موشکی و در آینده هم میتونه بحث پرونده حقوق بشری رو روک کنه، بعد امینه پرونده بعدی اینها تمومی نخواهد داشت و بله. بنابراین یک امتیاز کلان رو خواهند گرفت بله. و ببخشید تا اونجا خواهند رفت مثلا ایران رو هم مجبور کنن که مثل کشورهای دیگه عربی بخواد عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل قاصر اسرائیل بکنه. اینا تو نمیشه. ببینید اینا موضوعاتی که تو دیپلماسی هر کدوم جدا هستن و بعضی موضوعات اصلا از حقوق حقیقی ملت هاست. ببینید بحث موشکی جزء سلاح‌های متعارف هست، بحث هسته‌ای جداست. هر کشوری طبق کنوانسیون‌های خود سازمان ملل از میزانی از نیروی نظامی و استعدادهای نظامی برای دفاع از خودش نیاز داره. بنابراین بحث موشکی الان بحث ما با آمریکا نیست. حالا بحث هسته‌ای خب بله چون یک ابعاد دیگه ای داره. اون بحث اینه که خب تا یه درجه ای برای استفاده های غیر نظامی و صلح‌آمیز مثل پزشکی و کشاورزی و غیره و غیره است. بالاتر از اون میشه با مصارف نظامی. همین چند وقت پیش هم مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن که اگه ما تا 60% رسوندیم فقط برای مصارف غیر نظامی است، وگرنه باز تاکید کردن که دقیقا. هیچ گونه نظری اصلا دولت ایران برای استفاده از این بحث توی بحث نظامی نداره. بنابراین تو بحث مذاکره با آمریکا، البته ببینید جای سازیدی مذاکره میتونه ابعاد مختلف داشته باشه، سطوح مختلف داشته باشه، ولی مذاکره که هدف نیست در روابط کشورها، مثل پول در اقتصاد، پول ابزار برای هدف بالاتر. مذاکره اگر دولت ها با هم دیگه مذاکره میکنن صرفا برای رسیدن به یه تفاهم هایی که هست که نتیجه اون یا حل اختلافات یا رفع سوء تفاهمات یا به دست آوردن دستاوردهای اقتصادی سیاسی و توسعه روابط آتی دولت هاست. بنابراین خود این مذاکره که نفس اشکالی نداره. خود مقام معظم رهبری هم به دولت روی کار اشاره فرمودن. اون زمان گفتن آقا من نظرم رو خواهم گفت، میگم آمریکایی ها بیرن نمیشه اعتماد کرد، ولی اگر دولت در نظر داره به عنوان نماینده مردم در مذاکرات شرکت کنه من اجازه میدم که شرکت کنه. یعنی حتی با این که دیدگاه ایشون منفی هست حالا، ولی باز به خواست اکثریت ملت به دموکراسی احترام میذارن و گفتن برید مذاکره کنید و ببینید خب چه خواهد شد. بنابراین من در جنبه‌ای باید عرض کنم که مذاکره هیچ وقت ترد نیست. من از دیدگاه ملیمون، از دیدگاه دینی و اسلامیمون مذاکره رو در آیات و روایات داریم، مشکلی هم نیست. اونجای بحث هست که طرف مقابل حتی در میز مذاکره هم بخواهد یک جانبه و قلدر موابانه برخورد کنه که این اصلا با روحی ما ایرانی ها و عزت ما اصلا سازگار نیست.
متشکرم. یه نکته رو من بگم بله. یکی از کارهایی که در واقع طرف مقابل میکنه استفاده از پیوست رسانه‌ای و موجسازی برای داخل ایران برای استفاده از اهرام فشار هست. من دیدم که در این یکی دو روز ادعا کرده بودن که پیامی از سوی رئیس جمهور در واقع به آقای بن سلمان داده شده و همین امروز خبر اومد که این اصلا دروغه و پیام کتبی آقای پزشکیان به آقای بن سلمان که تحویل وزیر کشور شده، وزیر کشور عربستان شده، توسط رئیس سازمان حج و زیارت به جهت تشکر از ایشون به خاطر خدماتی که عربستان در دوران حج به در واقع مردم ایران ارائه کرده بودن، خاصه این که یه بخشی از مردم اونجا مونده بودن درگیر جنگ 12 روزه شده بودن و برگشتشون مشکل شده بود، اونجا کمک کرده بودن آقای بن سلمان و عربستان مساعدت هایی کرده بود. این پیام اصلا منحصرا مربوط به اونه و الان دیدم که یکی از رسانه ها هم در واقع در همین راستا خبر زده، رسانه نزدیک به، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا اسم نیاریم، از رسانه رسمی است، گفتن که شایعه انتقال پیام ایران به آمریکا توسط ولیعهد سعودی کذب محض است و گفتن که ارسال نامه پزشکیان به بن سلمان، ببخشید میگم پزشکیان، آقای دکتر پزشکیان، من این متن رو خوندم، توسط رئیس سازمان حج بوده و مضمون سیاسی نداشته، به دلایل مختلف همواره قطر و عمان مسیر تماس‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بودن و این سیاست تغییر نکرده است. این رو از قصد خوندم بگم که یه بخش زیادی از این خبرها و خبرسازی‌ها و شایعات پیوست رسانه‌ای طرف مقابل برای تأثیرگذاری بر بازار ماست، بر وضعیت اجتماعی ماست و دیگه انقدر مردم ما آب دیده شدن درگیر این خبرها نمیشن و ماشاءالله همه خبرخون و اهل تحلیل، ولی لازمه که ما هم اطلاع رسانی بکنیم در این مورد. آقای دکتر خیلی ممنونم از این که در واقع توضیحات خوبی رو به ما ارائه دادید، متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
کمال تشکر دارم،
باعث افتخار بود،
روزتون بخیر.
خواهش میکنم، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس محترم مسائل آمریکا. بریم اتاق فرمان. ساعت 12:26 دقیقه است، با افتخار از ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم و کمتر از تقریبا یک ساعت و نیم دیگر در کنار شما خواهیم ماند. موضوع پیامکی داشتیم امروز و پیام‌های بسیار و بیشماری که بخشای از اون رو هم همکار محترم هم اینجا خواندن و هم من بخشای از اون رو خوندم. موضوع پیامک ما، سوال پیامک ما، تقویت همکاری‌های ایران با چین و روسیه را در کدام حوزه مؤثرتر می‌دانید؟ گزینه‌ها: 1. توسعه اقتصادی و گسترش تجارت، 2. افزایش همکاری‌های امنیتی و سیاسی، 3. هر دو مورد پاسخ‌های متعددی دادن و بعضی از مخاطبان ما هم نکات دیگری در این مورد داشتن، یعنی غیر از این سه گزینه مسائلی داشتن که مطرح کردن. نکته جالبش اینه که امروز پیام‌های بیشماری راجع به محتوای برنامه داشتیم، هم بحث سنرخی شدن بنزین بسیار با واکنش‌های مواجه شده آمدن در واقع اظهار نظرهایی رو کردن، 0917-360-74 در مورد بنزین اظهار نظر کردن، گفتن که اساساً سنرخی شدن ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه، و بعد در مورد ایران و آمریکا در واقع اومدن بحث کردن، راجع به این حرف و حدیث ها اومدن گفتگو کردن. ذیل گفتگوی من با آقای دکتر رنجکش 0922-042-54 و گفتن که خیلی باید مراقب آمریکایی ها باشیم، اونها اهل فریبند. و بعد دیگه چی بخونم براتون؟ بله، بازنشستگان همونطور که در واقع پیش بینی می‌کردیم پیام‌های بیشماری دادن. خیلی اتفاق خوبیه این مصوبه، ما بعدش هم اینجا در واقع بحث‌هایی رو داشتیم، گفتگویی هم در این مورد داشتیم، قراره که اتفاق خوبی بیفته. اون اتفاق هم اینه که اون اضافه کارها و چیزهای دیگری که روی حقوق‌ها بود و وقتی شما بازنشسته می‌شدید از حقوق شما کسر می‌شد و حقوق بازنشستگی شما با زمانی که شاغل بودید تفاوت می‌کرد، الان قراره که دیگه این اتفاق نیفته و هم کسانی که بازنشستگان هستن این سوال رو متعدد پرسیدن از ما در پیامک‌های بیشماری و گفتن که آیا شامل کسانی که بازنشست شدن هم می‌شود یا معطوف به حال و آینده است؟ ما پرسجو کردیم، گفتن که نخیر، مشمول گذشته هم میشود. برخی از مخاطبان ما راجع به بنهای خرید بازنشستگان بحث کردن که انشالله در هفته آینده اگر دوستان صلاح دونستن بخشی در این مورد داریم. و 0938-303-98 گزینه 1 رو انتخاب کردن از اون سوالی که خوندیم راجع به روسیه و چین. من باز میخوام ببینم که بله، بحث قاچاق، راجب قاچاق بنزین خیلی خیلی پیامک داشتیم و درخواست داشتیم که حتما با راهکارهایی که میتوانند پیگیری بکنند. من یکی دوت شو بخونم. 0916-502-28 گفتن که دولت حتما باید مسئله قاچاق رو پیگیری بکنه. 0918-28-50 گفتن که اگر قاچاق